الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الخاسرين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصدر ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بعد از اینکه فرمود خدای سبحان فقط فاسقین را اذلال می کند، اون هم اذلال کیفری و نه اذلال ابتدایی، فاسقین را معرفی شد. همون فاسقین کسانی هستند که نقض عهد می کنند و اون چرا که خدای سبحان امر به بطل کرده است رسم می کنند و فساد کرده. اونجا در پایان آیه فرمود اینا خاسرند. خاسر کسی که سرمایه را باخته باشد. در حقیقت یک مدعایی دارد و دو دلیل. مدعا آن است که خدای سبحان جز فاسقین احدی را گمراه نمی کند. دلیل اولش این است که اینها فاسقند، یعنی خارج از طریق مستقیم. دلیل دومش این است که اینها سرمایه را باختند. کسی که سرمایه را باخته باشد چگونه استفاده می کند؟ گرچه خدای سبحان نور سماوات و الارض است، ولی کسی که سرمایه را باخت از نور سماوات چه استفاده می کند؟ خاسر کسی که سرمایه را از کف داده باشد. در توصیف فاسقین که سه امر را ذکر کرد، اول نقض عهد بود که نقض عهد بسوتن بیان شد. دوم قطع ما امر الله به ان یصل بود که اون هم بحثش گذشت. سوم افساد فی الارض. خدای سبحان حق را باعث صلاح ارض میداند و دین را باعث صلاح ارض میداند. عقیده حق و خلق حق و عمل صالح باعث صلاح زمینه و هر که در مقابل عقیده حق و خلق صحیح و عمل صالح بود باعث فساد الارض است. لذا در موارد گوناگون گاهی کفر را باعث فساد الارض می داند، گاهی اخلاق صالح را باعث فساد الارض می داند، گاهی اعمال ناصواب را باعث فساد الارض می داند. گاهی به مردم می فرماید ما به وسیله دین زمین را اصلاح کردیم، شما زمین اصلاح شده را فاسد نکنید. لا تفسد فی الارض بعد اصلاحها. منتها فاسق کسی است که هم از نظر اعتقاد باعث فساد زمینه زندگی مردم است، هم از نظر اوصاف بد و هم از نظر اعمال ناصواب. در موارد گوناگون خدای سبحان فساد را توضیح داده است و هر آیه گوشی از گوشه‌های فساد را بیان می‌کند، نه در صدد حصر باشد. قهرن بین آیات تعارضی هم نخواهد بود. اگر یک جا درباره کفر می‌فرماید کفر باعث فساد الارض است، در مورد دیگر مثلا سرقت را فساد الارض می‌داند، در مورد ثالث کشتن را و قتل را باعث فساد می‌داند، در مورد رابع کم دادن به کم فروشی را باعث فساد می‌داند و مانند آن، اینا هیچ کدام معارض هم نیستند، چون هر کدام گوشی از گوشه‌های فساد را بیان می‌کنند. چون که در طرف اثبات گاهی عقیده حق را باعث صلاح الارض می‌داند، گاهی صفت خوب را باعث صلاحات الارض میداند، گاهی عمل صالح را باعث صلاحات الارض میداند. اینا هیچ کدام معارضه هم نیستن، چون اینا همه لسانشون اثبات است و هر کدام به نوع خود گوشی از گوشه های صلاح یا فساد را بیان میکنند. چون اینها مفسد الارضن، از هدایت خدای سبحان محرومند و گرفتار اضلال کیفریان. اما موارد گوناگون فساد را که خدای سبحان میشمارد، ملازم فرمه که اینا به عنوان بیان مصداق است، نه تفسیر مفهوم و هست. مثلا سحر را که باعث انحراف فکری یک عده است و تحکیم حکومت طاغوت است، اون را باعث فساد می داند. آیه 81 سوره یونس این است که فلما القوا قال موسی ما جئتم به سحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدين. اون چرا که شما آوردید سحر است و اون چه من آوردم معجزه است. معجزه باعث صلاح الارض است، سحر باعث فساد الارض است و خدای سبحان سحر را باطل میکند، زیرا خدای سبحان عمل مفسد را به مقصد نمیرساند. ان الله لا یصلح عمل المفسدين. چون معمولا سحر در کارهای شر و ناصواب به کار برده میشود. این به عنوان بیان مصداق است، نه هست. یا در جریان سرقت وقتی که مأموران و کارمندان یوسف صدیق سلام الله علیه به قافله اعلام کردند که گفتند ایتها الایر انکم لسارقون، در آیه 73 سوره یوسف اونها گفتن که قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفس به الارض وما كنا سارقين، ما برای فساد در زمین به این دیار نیامدیم. معلوم می‌شود گرفتن مال، اختلاس مال از بیت المال و مانند آن فساد به الارض است. اینا گفتن ما برای افساد به الارض نیامدیم، یعنی اون کاری که شما اعلام کردید سرقت و اختلاس فساد به الارض است و ما مفسد به الارض نیست. این هم یک نمونه برای فساد به الارض. در سوره مبارکه شعرا آیه 183 این است که می فرماید ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. این حرف را شعیب پیغمبر به قومش زد. در چند جای قرآن این تعبیر آمده است. فرمود و زنوا بالقصاص المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. این از اون جامع ترین آیاتی است که هر گونه کمکاری و بخس را باعث فساد می دانند و نهی می کنند. گاهی به انسان می گویند در خرید و فروش کم ندهی، گاهی می گویند در صلح و اجاره کم را روا نداری. اینها لسانش عام و مطلق نیست، اما این کریمه لسانش مطلق و عام است. به همه بلا تبقیس الناس اشیاءهم، هیچ چیز مردم را کم ندهی. اختصاصی مسئله خرید و فروش ندارد، اختصاصی به کاسب و پیشه‌ور ندارد. هر کسی هر تعهدی در هر نهادی سپرده است، اگر در اون تعهد نقص را روا بدارد بخس کرده است، یعنی کم کاری کرده است. این منهی ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، این از اون جامع ترین آیات. فرمود اگر شما یک مسئولیت را به عهده گرفتید، عده‌ای پای سخن شما نشستند، چیزی بگویید که به حال اونها سودمند باشه. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، در هر زمینه هر تعهدی را که قبول کردید بخس و نقص را در اون جا روا ندارید. و همین زمینه اصل میشود، چون اصل معنی فساد است. قهرن اون مفسدین حال تأکیدی. ولا تعثوا فی الارض مفسدین یعنی لا تفسدوا فی الارض مفسدین. این هم زمینه است برای بیان اون که هر گونه کمکاری فساد و هر گونه کم دادن فساد. چه این که تشکیل جلسات سری علیه یک نظام اسلامی و قصد کشتن و کودتا و توطئه و ترور و امثال ذلک، اینها هم جز مصادیق بارز فساد الارض است. در جریان قوم سمود خدای سبحانه فرمود که ما صالح پیغمبر سلام الله علیه را برای هدایت قوم سمود ارسال کردیم. در بین اون قوم 9 گروه مفسد بودند. آیه 48 سوره نمر این است که کان فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. این گونه افرادی که توطئه‌گر بودند قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون. این 9 گروهی که مفسد فی الارض بودند، اینا هم پیمان شدن، سوگند یاد کردن که ما بیتوته میکنیم، شبیخون میزنیم، صالح پیغمبر رو میکشیم، بعد به بازماندگانش میگوییم که ما از قاتلین او و از قتل او اطلاعی نداریم. تقاسموا بالله لنبیتنه، تبییت یعنی شبیخون زدن، و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله، که اینها را خدای سبحان جز مفسدین فی الارض میشمارد. این هم از بیان مصادیق استفاده کرد. چین که جریان قوم فرعون را هم از مصادیق بارز فساد فی الارض بشمارد. آیه 4 سوره قصص این است: ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. چین ها از مصادیق بارز فساد فی الارض. گاهی فساد فی الارض در کنار قطع رحم ذکر می شود، چه این که در سوره 47 که بنام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، در بحث دیروز هم اشاره شد، آیه 22 همین سوره 47 فرمود هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، که نظیر همین آیه محل بحث سوره بقره است که افساد فی الارض با قطع ما امر الله به ان یصل کنار هم ذکر شده. اینها مواردی است که به عنوان فساد فی الارض مطرح است. گا گاهی اعتقاد ناسواب را خدای سبحان فساد می داند و این البته از همه فسادها بالاتر است. ملاحظه فرمودید به این که موارد گوناگون را خدای سبحان فساد می داند، اما وقتی نسبت به خوف و مسائل انحراف اعتقادی می رسد تعبیرش عوض می شود. در سوره انفال آیه 73 این است که والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعد الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. در آیه قبل فرمود که اونها که اهل ایمانن و اهل هجرتن و اهل جهادن اولیاء یک دیگرن، اونها که اهل ایمانن ولی هجرت نکردن و اهل جهاد نیستن با شما ولایتی ندارن، و اونها که اصلا ایمان نیاوردن یعنی کافرن، اینا با یک دیگر پیمان ولایی دارن. و شما اگر ایمان نیاورید، به هجرت نکنید، به جهاد نکنید، به جلوی کفر را نگیرید، فساد کبیر میشود. این فساد کبیر از عقیده شروع شده، چون اگر عمل بد است در اثر بدی اخلاق عمل بد ساده میشود، و اگر اخلاق بد است در اثر اعتقاد بد است، اعتقاد بد زمینه خلق بد را فراهم میکند و خلق بد زمینه عمل بد را فراهم میکند. پس اساس کار همون اعتقاد. لذا خدای سبحان در باره کفر فرمود این فساد کبیر می شود و اگر شما جلوی کفر را نگیرید تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، اگر این کار را نکنید این چنین می شود، میشه فساد کبیر. و چیزی را که خدای سبحان به بزرگی به شمارد معلوم می شود که از یک اهمیتی برخورداره. در آیه قبل مهمترین آیه‌ای که زمینه هجرت را فراهم کرده است گفتن همین کریم است، که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. مهاجرین به این فکر بودن که اموال ما در مکه مصادره می شود، به ما اجازه نمیدن که ما اموالمون رو منتقل کنیم به مدینه یا اموالمون رو در همین مکه بفروشیم و تبدیل به نقد کنیم و به مدینه ببریم. هیچ کدام از این دو کار رو به ما اجازه نمیدن. وقتی به ما با فشار اجازه میدن که با دست خالی از مکه بیاییم مدینه، اگر یک مرکز درآمدی ما در مکه داریم، همه این مراکز درآمد رو باید بگذاریم با دست خالی بیم تو مدینه، در مسجد مدینه، در صفه مدینه بشینیم. این کار خود دشواره. آیه نازل شد به اینکه که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. هر جنبنده‌ای که روی زمین زندگی میکند و اهل پسنداز و ذخیره نیست، خدا رزق او رو تأمین میکند. این آیه که نازل شد مهاجرین حرکت کرد. در این کریمه خدای سبحان فرمود به این که حیوانات به جنبنده ها و پرنده ها اینها دو قسمت هست. بعضی از حیوانات اهل ذخیره و پسندازن، مثل موش، مثل مور، مثل حیوانات دیگر که اینها تابستان ها به فکر زمستان آینده اهل پسنداز ذخیره. و یک قسمت قابل توجه از حیوانات جنبنده ها و پرنده اهل پسنداز ذخیره نیستن، مثل کبوترها، گنجشکا، اینمون از اون. در این کریمه فرمود اون حیوانی که اهل پسنداز است مثل موش و مور و امثال ذلک، رازق همه اینا خدا. اون حیوانی هم که اهل پسنداز نیست، روزی خود را حمل نمی کند، جا به جا نمی کند، باز رازق او خدا. مگر این کبوترها جا به جا می شوند روزی را به همراه می برند؟ این گنجشکا که جا به جا می شوند روزی خود را به همراه حمل می کند؟ اگر یک گنجشکی از مکه به مدینه می آید، پر می کشد، رازق او در حرمین خدا، شما هم این چنینی. و که اگه من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، رازق هر دو سنف خدا در حیوانات، رازق هر دو سنف هم در انسان ها خدا. منتها اون انسانی که اهل ذخیره و پسنداز است به این خیال که آینده نگر است خود را در زحمت می اندازه. اون که اهل ذخیره و پسنداز نیست، انسان روشنبین است و متفکر است و عرفتفیز، خود را در زحمت نمی اندازه. منتها این دید تا پیدا بشود تخت است، بقیه انسان باید راحت است. این آیه مهاجرین رو اعزام شد. فرمود اگر چنون که شما به این فکرید که در مکه مراکز درآمد ما آماده است، اینها نه اجازه میدن ما خود این اموال را از مکه به مدینه منتقل کنیم، نه حاضرن که را بفروشیم نقد کنیم و به مدینه منتقل کنیم، بدانید خدایی که در مکه رازق شما بود در مدینه همون خدا. اینا با دست خالی حرکت کردن. اینه که خدای سبحان در باره مهاجرین خیلی به عظمت یاد میکنه.
طبق زمانی مهم نیست. در یک محیطی که این فکر هنوز جا نیفتاد، یه عده خوب بفهمن و از این فکر حمایت کنن مهمه. این که می‌بینید در بسیاری از نصوص درباره اینکه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اولین کسی بود که اسلام آورد، نه به خاطر سبق زمانی بود. سبق زمانی که فخر نمی آورد. خب حالا او جلوتر از دیگران اسلام آورد، دیگران بعد. این مهم نیست. این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم روی این که علی ابن ابی طالب اولین مسلمان است در امت اسلامی خیلی تکیه می کند. و حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها می گوید همسری برای اتفاق کردم که از همه مردم زودتر از دیگران به من ایمان آورد. این نه برای این است که تاریخ اسلام او چند روز زودتر بود. یه فکر تازه، یه فکر نو، یه حقی در یک جامعه جاهلیه ظهور کند و احدی نتواند تشخیص بدهد و پا روی سنت های باطل بگذارد و این حق را بپذیرد جز علی، این فضیلت است. بلا سبق زمانی چه فضیلتی دارد؟ اون هم سبق ذاتی است. برای اینکه قبل از خلقت از زمین و آسمان اینا موحد بودن. اون سخنی که مرحوم شیخ مفید در اعمالش نقل کرد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود به اینکه صدقت هو و آدمو بین روح و جسد. هنوز آدم به مرحله کمال انسانی نرسیده بود که من پیغمبر ایمان آوردم. و اینها قبل از خلقت آسمان ها و زمین ارواح طاهر و مطهرشون بود و مؤمن بودن. اون سبق دیگه سبق زمانی نیست، برای اینکه قبل از خلقت زمان اینا موحد بودن. ولی در نشأه طبیعت این هنر است. یک فکر تازه‌ای که همه علیه او به مبارزه برخواستن یا بی‌طرف ها دارن می‌اندیشن فکر بکنن ببینن این حق است یا نه، یک انسان حقانیتی رو درک بکند و زودتر از همه با عزم راسخ ایمان بیاورد. از این جهت در نوع احتجاج ها، در نوع خطبه ها و خطب به خطابه ها، در نوع مدح ها و ثناها روی این جمله خیلی تکیه شد که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اول المسلمین، از همه زودتر او ایمان آورده. یه هم چیزی خدای سبحان هم درباره مهاجرین بعد از ایمان آوردن هست امیر و صحابه خاص خیلی تکیه میکند. میفرماید اینا در اون جوی که فهمیدن این معنا خیلی سخت بود، اینا زودتر از دیگران فهمیدن. اینا فهمیدن که این نظام را خدا آفرید یک، و رب و مدبر این نظام همون خالق و آفریدگار این نظام است دو، و همه سراسر گیتی ستاد به صفای حق است سه، قدرت خدا نسبت به همه علی سوا چهار، خدایی که در مکه انسان را با داشتن مغازه و کارهای کشاورزی و دامداری تأمین می کند می تواند در مدینه انسان را با دست خالی تأمین کند پنج، حرکت کردن، هجرت کردن. این عقیده مهمه. تا انسان بفهمد و باور کند سخت است. خدای سبحان فرمود این چیزی نیست که موشها و مورها در زمستان تأمین بشود و کبوترها از گرسنگی بمیرد. این طور نیست. هر کسی اهل پسنداز است رازقش خدا، هر کسی اهل پسنداز نیست رازقش خدا. منتها او که اهل پسنداز نیست با یک شرح صدری زندگی میکند، یک کمی ساده تر زندگی میکند، به فکر چیزی دیگر هست. اون که اهل پسنداز است در زحمت زندگی میکند. و خدای سبحان هرگز ممکن نیست آبروی مؤمن را بریزه. ممکن است وضع زندگیش کمی ساده بشود، ولی آبروی مؤمن را ممکن نیست خدای سبحان بریزه. این در جوامع روایی ما هست. اینه که مهم است اگر انسان بفهمد و به او سر بسپرد و از همه این بندهای درون و بیرون نجات پیدا کند. آیه 72 همین سوره انفال فرمود مردم چند دستند؟ گروهی اهل ایمان و هجرت و جهادند، گروهی اهل ایمانند ولی هجرت و جهاد ندارند، و گروهی اهل کفر و اطاعتند. اما گروه اول ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا و اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. اونا که ایمان آوردن و هجرت کردن از مکه به مدینه، و اونا که در مدینه بودن ایمان آوردن و ایوا کردن، ایوا یعنی جا دادن، معوا دادن، معوا دادن و یاری کردن. مهاجرین را معوا دادن و با مهاجرین هماهنگ شدن و دین را یاری کردن. این گروه کسانی هستند که اولئک بعضهم اولیاء بعض، پیمان ولایی بین اینها بسته شد که مؤمن ولی مؤمن است. این گروه اول. خدای سبحان روی ایمان و هجرت و جهاد گروه اول خیلی تکیه کرد، همون شما ولی یک دیگری. گروه دوم کسانی هستند که اهل ایمانند ولی اهل هجرت نیستند، اینا ولی شما نیستند تا هجرت کنند. والذین آمنوا ولن یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا وینس تنصروا کن فی الدین فعلیکم النصر الا على قوم بینکم و بینهم میثاق. اگر همین گروهی که ایمان آوردن و هجرت نکردن در فشار و زحمتن از شما کمک خواستن، شما کمک بکنید، مگر اینکه علیه یک گروهی بخواهند کمک بکنید که شما با اون گروه پیمان صلح بستید. اگر با یک گروهی پیمان صلح بستید، اینها که مهاجرت نکردن و در زحمتن و از شما خواستار کمکن که علیه اون گروه بجنگید، این کار نکنید. شما با هر گروهی که پیمان صلح بستید پیمان محترم. الا على قوم بینکم و بینهم میثاق فالله بما تعملون بصیر. این گروه دومه. گروه سوم کسانی هستند که نه تنها جهاد و هجرت ندارن بلکه ایمان هم ندارن. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. این سه گروه. اونگاه فرمود الا تفعلوه تكن فتنه في الارض و فساد كثير. اگر شما اهل ایمان و هجرت و جهاد و فداکاری نباشید، فتنه در زمین به پا می شود و فساد کبیر خواهد بود. ملاحظه فرمودید اون تعبیر فرعون را به فساد کبیر یاد نکرد، با اینکه ذبح اولاد بود. اون سرقت مسلح یا غیر مسلحانه را فساد کبیر تعبیر نکرد. اون کودتا و ترور و لنبیتنه و اهله سمر لغولند ولیه ما شهدنا محلک اهله، او را فساد کبیر نفرمید. اما کفر را فساد کبیر میدانه، چون همه معاصی از کفر است، چون که همه خیرات از ایمان است. الا تفعلوه تکن فتنتون فر ارضه و فسادون کبیر، چون که الان مشاهده میدونه. نه چون سبق زمانی داشت ارزش پیدا کرد که مثلا از نظر فکر با دیگران یکسان بود یا دیگران از نظر فکر یکسان بودن، اونجا دیگران فرصت نکردن بیان ایمان بیارن، حضرت زودتر آمد ایمان بود. این نیست. دیگران هنوز تشخیص ندادن، این تشخیص داد. دیگران هنوز شک داشتن، این تحقیق کرد. دیگران هنوز باور نکردن، او باور کرد. این روی سبق زمانی نیست. مثلا انسان وقتی حرم مشرف می‌شود، یکی صبح مشرف می‌شود، یکی ظهر، یکی شب. این سبق زمانی. این سبق زمانی گرچه فضیلت دارد، اما اونقدر فضیلت ندارد که همه اهل بیت رو تکیه کنند. اونده سبق ذاتی و سبق وجودی است. یعنی او در یه مرحله‌ای که دیگران هنوز شک داشتن حق رو دید. چرا؟ بسیار خوب. اون هم در همون مرتبه در اثر الله اعلم و حیث و یک ارول سارسته بود، در لیاقتی بود که خدای سبحان به این اعطا شد. چون خیلی از نعمت ها رو خدای سبحان به خیلی از افراد میدهد، بعد معلوم میشود که قدر نعمت رو نمیدانند. حالا لازم است نعمت نبوت و رسالت باشد. همین نعمت علم به خدا به خیلی ها میدهد، بعد معلوم شد لایق نیستن. اون نعمت استجابت دعا و مانند اون را به اون بلعم باور داد، معلوم شد لایق نبود. در قرآن فهمید شما این جریان ببینید، اگه ما به بعضی ها نمیدیم یعنی که لایق نیستن، هدر میدن. واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، از این پوست درآمد. فتوه و شیطان فکانه من القابل. خیلی ها دلشون میخوان عالم بشن، اما خدای سبحان بعضی رو نشون میده. فهمت ببینید ها، ما بفنون شخص علم داریم چکر، هر کس توان اون رو ندارد که از این نعمت خوب بهره برداری کنه. هر روز خدای سبحان چند نمونه به ما نشون میده، اما کسی که در تمام حالات موحد است، اینها الگوی عالمی هست. مرام کل این نقل میکنند که ابراهیم خلیل سلام الله علیه روزی صورت مبارکش رو در آینه یا یک جرم شفاف دیگر یا آب مشاهده کرد، دید تارموی در صورت سفید شد. و الحمدلله الذی بلغنی هذا المبلغ ولم اعصه طرف عین. خدا را شکر که سنم به جای رسید که موی صورتم در سفید میشود و یک چشم به هم زدن معصیت نکردم. از این طرف ما یک چشم به هم زدن موحد نبودیم. اینا هم هست. منظور آن است که خدای سبحان بعد از بیان اوصاف این سه گروه به مسلمین هشدار داد، نمود شما اگر جوره کفر نگیرید فساد کبیر خواهد بود. اگر اهل ایمان و هجرت و جهاد نباشید فتنه فرعرض خواهد شد و فساد کبیر همینه. الا تفعلوه تکن فتنتون فرعرضه و فسادم کبیر. اونگاه دوباره به اون گروه اول میپردازن میخواند والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اینا مؤمنین راستین، لهم مغفرت و رزق کریم. ما بینا رزق کریم میدیم. اون جنات تجری من تحت الانهار یک گوشه ناظری از کرامت است. شعیب پیغمبر وقتی از نبوتش سخن میگوید میگوید و رزقنی رزقا حسنا. نبوت یه رزق خوب، حالا رزق کریم که خواهد بود؟ چون کرامت به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه یک کلمه ایست که فقط عربی مبین میتواند رو تبیین کنه. ما در فارسی شاید معادل بسیط نداشته باشیم، یک کلمه در فارسی باشد که ترجمه کرامت باشد، کرامت رو معنا کنه. چون کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است. نمیشود گفت کریم یعنی بزرگوار، نمیشود گفت کریم یعنی بزرگ. کرامت اون وصف خاصی که در فرشته ها هست که خدا فرشته ها را به کرامت میستانید. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول بهم به امره یعملون. یا در سوره یاسین اون شهید سوره یاسین را به عنوان کریم میستاید. قیل ادخل الجنه قال یا لیت قوم یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این شهیدی که جریانش در سوره مبارکه یاسین آمده است، پیامش از اون جنت برزخی این است که ای کاش قوم من میدونستن خدا با من چه کرد و مرا جزء مکرمین کرد. مکرمین غیر از اعاظمن، مکرمین غیر از اکابرن. در تعبیر فارسی یک کلمه باشد که کرامت را با بساطت معنا کند ظاهرن است و چند کلمه را کنار هم جمع کرد تا بتوان به زحمت معنای کرامت را بازد. خدای سبحان و تعالی با اینا رزق کریم میدیم. ما به مؤمن مهاجر مجاهد فی سبیل الله رزق کریم میدیم که اینا مؤمن راستین هم. اینها را خدای سبحان از رزق کریم برخوردار کرد، چون که اون گروه گرفتار فساد کبیر بودن. قهرن هر کسی فسادش بیشتر باشد محرومیتش از هدایت الهی و ابتلاش به ازلال کیفری بیشتره، و هر کسی فسادش کمتر باشد محرومیتش از هدایت کمتر و ابتلاش به ازلال کیفری هم کمتر است. لذا در آیه محل بحث فرمود فاسقینی که گرفتار ازلال کیفری هم کسانی هم که نقض عهد می کنن بعد از استحکام اون عهد و ما امر الله بهی ان یوسل را قطع میکنن به باعث فساد فلعرض. اولائک هم الخاسرون. این اولائک هم الخاسرون دلیل دیگر است بر ابتلاع اینها به ازدال کفری. خاسر یعنی کسی که سرمایه شو باخت. خب اگر کسی سرمایه شو ببازد چگونه از نور سماوات و الارض استفاده میکنه؟ هم خدای سبحان در باره اینها میفرماد به اینکه سواهان علیه انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، هم خودشون اعتراف میکنن سبحان علینا و استم لم تقم من الواعدین، یکسان میشود. انسان اگر اون سرمایه فطرت به تشخیص را ببازد راهی برای استفاده از هدایت ندارد. اولئک هم الخاسرون. اینا در آیات دیگر بیان شد که خسروا انفسهم و اهلیهم، هم خودشون را هم خاندانشون را در قیامت به باد دادن. چون در سوره تحریف همود غو انفسکم و اهلیکم نارا. اگر کسی زعیم یه خانواده‌ای بود بیراه رفت خودش و اهلش رو به هلاکت رسوند. خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. چون انسان موظف است خود و اهلش رو از آتش حفظ بکنه. اگر کسی بیراه رفت خودش و اهلش را گرفتار خسران می‌کنه. اولئک هم الخاسرون. بنابراین اینا مبتلا به ازلال کیفری هستند و از هدایت الهی محرومی. ظاهراً این بحث به پایان میرسد و امروز آخرین روزی است که در جمع شما عزیزان ما مشرفیم. امیدواریم که خدای سبحان به همه توفیق بدهد که بتوانیم بیش از پیش در محضر قرآن و عفت طاهره باشیم و هیچگاه از قرآن فاصله نگیریم و قرآن هم هیچگاه از ما فاصله نگیرد. و همونطوری که به ما گفتن نظرو بیوتکم به تلاوت القرآن، هم این خانه ها را با خوندن قرآن نور ببین و هم بیت المعمور را که در حقیقت قلب شریف انسانی است، او را هم با تلاوت قرآن نورانی کنیم. یک بیت المعموری در جهان خارج وجود دارد، یک بیت المعموری هم در درون انسان که قلب انسان می شود بیت المعمور در حقیقت، و از بیت المعمور هم احیانا بالاتر می رود. اینه که ما اصرارمون بر این باشد که از قرآن فاصله نگیریم، با این عهد الله در ارتباط باشیم، هم خوندنش و هم آشنایی با معانیش و هم عمل کردنش که مهمتر از همه است و هم نشرش. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله.